برای میتونه خودش رو ناظر تلویزیون صادر کنه. موضوعات جدیدی که معمولا فقه شروع مواجه پیدا میکنه درآمد از برخورد تمدنی ما با مدرنیته و دنیای غرب هست که تحت عنوان موضوعات مستحدثه بحث میشه. حالا فقه بخواد در مورد اینها در واقع اظهار نظر کنه، نسبت خودش رو با مدرنیته مطرح کنه، در واقع نسبت خودش رو با موضوعات برآمده از دنیای مدرن مشخص کنه، ناچار هستیم که در واقع به روش و منطقی که مواجه با این موضوعات مستحدثی پیدا میکنه بپردازیم. از این جهت موضوع شناسی بحثش ضرورت داره. در مورد چیستی موضوع فقها و ماهیت موضوع فقها تعریف‌های مختلفی رو ارائه دادن که حالا به عنوان مثال رو تعریف اینجا آمد. یکیش از مرحوم نایمی هست که ایشون در واقع موضوع رو اینجور تعریف کردن و اول امر الذی رتب الحکم الشرعی علیه، موضوع در واقع امریه که حکم شرعی برش بار میشه، که اون همونطور که قسمت اول صحبت عرض شد در واقع همون تعریف منطقی خود موضوع هستش. یا باز دوباره مرحوم شهید صد در دروس یا همون تقدیم اولا موضوع رو اینجوری تعریف کردن، نورید و بگیم مجموع الاشیاء الذی تتوقع فعله یا فعلیت الحکم المجموع، یعنی مجموع اشیایی که فعلیت حکم در واقع متوقف بر اون هستش. در مورد اقسام و موضوعاتی که در فقه ازشون بحث شده به طور کلی سه قسم موضوع نام برده شده، یکی موضوعات مستمد هستش، یکی موضوعات عرفی و یکی موضوعات عرفی خاص یا در واقع موضوعات تخصصی. موضوعات مستمده که تحت عنوان عناوین کلی مستمد رو بردیم خودش دو قسم، یکی مقترحات شرعی و یکی دیگه‌ش هم در واقع موضوعات عرفی مستمده. عناوین کلی و مستمده چه موضوعات هستن؟ موضوعاتی هستن که در واقع تعیین حد و حدود اونها به دست شارع هستش، یعنی شارع هست که حد و حدود اینها رو مشخص میکنه. چرا قسم اولش مقترحات شرعی باشه؟ مقترحات شرعی در واقع موضوعاتی هستن که اصل جعل و اعتبارشون از نامه شارع بوده، یعنی تا قبل از اینکه شرع بیاد چنین موضوعاتی وجود نداشته و شرع هست که اینها رو در واقع موضوعیت میده. مثل چی؟ مثلا نماز. نماز اعمال خاصی، مجموع اعمال خاصی که نحوه اجرا و در واقع امتثال اون رو باید از شرع استنباط کرد و در واقع ما بدون اتفاق شرع نمیتونیم چه موضوعات رو تعریف کنیم. پس موضوعات مقتضی شرعی موضوعات هستن که اصل جعل و اعتبار و تعیین حد و حدودشون به دست شارع هستش. قسم دوم موضوعات مستنبطه در واقع موضوعات عرفی مستمد هستن. تفاوتش با قسم اول چی بود؟ تفاوتش این هستش که در واقع این موضوعات اصل جعل اعتبارشون از ناحیه عرفه، اما وقتی که شرع ورود پیدا میکنه حد و حدود اونها رو درش تصرف میکنه و در واقع یک معنای جدیدی بیان میکنه. تو خود موضوعات مستمده، چه موضوعات عرفی مستمده و چه مقترحات شرعی، مرجع تشخیص این موضوعات در واقع کارش با مشتری. چرا؟ چون تحدید موضوع به وسیله شرع صورت میگیره و تشخیص این قضیه با مشتری هستش. پس یه عبارتی میشه گفت که توی موضوعات در واقع عرفی حالت تقلیدی پیدا کنه، باید به مشتری رجوع بشه. این کلا عبارت هم از خود فقها در این زمینه آورده. قسم دوم موضوعات، موضوعات کلی عرفی یا موضوعات عرفی صرف هستن. اینا موضوعاتی هستن که در واقع اصل جعل اعتبارشون از ناحیه عرف بوده و شارع هیچگونه دخل و تصرفی درشون نمی کنه و تشخیص چنین موضوعاتی با عرف هستش. حالا چرا مرجع تشخیص چنین موضوعاتی با عرف؟ علتش این است که در واقع این موضوعات در این موضوعات خطابات شارع متوجه عرف بوده و در واقع موضوع رو با الفاظی که خود عرف متوجه میشه شارع بیان کرده. به همین دلیل اگه منظور دیگه غیر از همون فهم عرفی از موضوعات مد نظر بود، شارع حتما اون رو گوشتر کرد و وقتی که این کار رو انجام داده متوجه میشه که همون معنای عرفی رو مد نظر بشه. مرز تشخیص پس در این موضوعات با خود عرف هستش که در این موضوعات فقط مفهوم موضوع از عرف عکس میکنه و تشخیص مثل خارجیش با خود مکلف هستش. قسم سوم موضوعات که در واقع ارتباط پیدا میکنه با بحث موضوعات مستحدثه، موضوعات عرفی خاص یا موضوعات تخصصی هستن. این موضوعات موضوعاتی هستن که تشخیصشون نه به دست در واقع مشترک هست نه به دست در واقع عرف عام. در واقع موضوعات تخصصی هستن که با فهم عرفی یا فهم در واقع مشترک نمیشه به اونها پی برد و حتی باید به در واقع متخصص و کارشناس رجوع بشه. این موضوعات چه موضوعات هستن؟ معمولا موضوعات خارجی عینی هستن که خود در واقع شرط یه نوعی خودش رجوع به کارشناس بود. مثلا مثل چی؟ مثل این که ما برای تعیین مثلا گیری بینایی چشم که چشم یک نفر حالا به چه میزان در واقع مسموم شده، برای تشخیص این قضیه خود مشترک بعض وقتا نمیتونه در واقع این رو به راحتی تشخیص بده، عرف هم نمیتونه تشخیص بده، نیازمند این هستیم که در واقع رجوع کنیم که به متخصص این کار تا تشخیص صورت بده. یا مثلا مسیجی مثل در واقع فلس ماهی که در واقع فلس ماهی رو در مورد ما میدونیم که ماهی فلسدار گوشتش حلال هست، ولی با این موضوع برخورد میکنیم که نمیدونیم این ماهی فلسدار یا نه. اینجا خود عرف نمیتونه تشخیص بده، بعد از اون برم باز خود مشتهد هم نمیشه و حتما نیاز به رجوع به کارشناس داریم. در این موارد رجوع میکنیم در واقع به عرف خاص یا در واقع کارشناس تا تشخیص موضوع صورت میده. حالا ارتباط این سه در واقع سه قسم موضوع که گفتیم تو در واقع دستگاه فقه سنتی ما وجود داره. حالا اتفاقی در مورد موضوعات مستحدثه که در واقع گفتیم موضوعات هستن که ناشی از برخورد تمدنی ما با دنیای مدرن هست و فقه با اینها مواجه پیدا میکنه، نوعاً تعلیقاً که از سوی فقها در برخورد با این موضوعات صورت گرفته این هست که در واقع این استدلال رو میارن که موضوعات تخصصی در واقع شامل موضوعات مستحدثه هم، یعنی در واقع موضوعات تخصصی عمومیت دارن و موضوعاتی که مستحدثه هستن ناشی از علوم طبیعی جدید یا مثلا علوم انسانی جدید هستن مثل بانک، بورس و موارد مشابه حتی قانون، در این موارد باید به عرف متخصص رجوع بشه. این استدلال کلیه که در مورد موضوعات مستحدثه بیان میکنه. تو خود فقه ما برخ از مصادیق در واقع کارشناس رو مثل طبیب یا قابل ازش یاد شده و از کارشناس هم معناوی چون اهل خبره یا ارباب خبره، اصحاب خبره، اهل اطلاع و امثال هم یاد میکنه. نسبتی که در واقع بین فقیه و در واقع کارشناس، یعنی تعاملی که در بین تشخیص این موضوعات برقرار میشه به این هست که هر آن چیزی که در تعیین حکم شرعی لازم هست رو فقیه از کارشناس مورد سوال قرار میده و بتونه جوانب مختلف موضوع رو بیان کنه، به دست بیاره و در واقع کارشناس بیان کنه و در پارالل حکم شناسی فقیه بتونه حکم موضوع رو استنباط کنه. حالا در مورد خود ماهیت موضوعات مستحدثه باید گفت که موضوعات مستحدثه موضوعات هست که در واقع در برابر موضوعات منصوص بیان میشه. موضوعات منصوص چه موضوعات هستن؟ موضوعات هستن که در واقع در لسان ادله متعلق حکم از احکام شرعی قرار گرفتن که همونطور که قبلا در واقع بیان کردیم این چند قسم موضوع رو خود شامل در واقع موضوعات مستمطه و موضوعات عرفی خاش عرف هم و عرف خاص بود در زیر این موضوعات منصوص قرار میگرن. موضوعات مستحدثه موضوعات هستن در واقع در حیطه مالانستفی هستن، موضوعات هستن که در منابع استنباط محکوم حکم نشدن، مثل چیم مرگ مغزی، حق معنوی، لقای مصنوعی، پول، بورس، بانک، خرید و فروش سهام و غیره از این جمله. همونطور که مثلا در این مثال ها بیان شد این مجموع موضوعاتی که تحت عنوان موضوعات مستحدثه بیان کنیم همش در واقع در ذیل دنیای مدرن معنادار میشن، یعنی موضوعات هستن که ناشی از برخورد ما با مدرنیته هستن. خب حالا منطق سنتی در واقع انطباق احکام شرع بر موضوعات مستحدثه به چه نرس؟ یعنی وقتی اون فرایند موضوع شناسی تو دستگاه فقاهت سنتی ما امتداد پیدا میکنه و میخواد موضوعات مستحدثه رو تحلیل کنه به چه نرس تحلیل میکنه؟ به این معنی هستش که در واقع وقتی با یک موضوع مستحدثه روبرو میشه سعی میکنه جوانب مختلف موضوع رو در زیل عناوینی که در شهر ازشون بحث شده، در زیل عناوین کلی که شهر در مورد اونها نظر داره اونها رو جا بده. و اگه جایی بود که در واقع قسمی از موضوعات بود که در زیل در واقع منصوصات قرار نگیره، تمسک به اطلاقات و عمومات میشه و سعی میشه اونها رو با تمسک به اطلاقات و عمومات حل کنه، که حالا یه عبارتی از معاقب کرنکی اومده و همچنین یه عبارتی هم از شهید متری، که حالا مثلا برمان مثال شهید متری میفرمایی که در انطباق احکام کلی با مسائل جدید این اجتهاد است که نقش اصلی را بازی میکنند. وظیفه فقیه این است که بدون انحراف از اصول کلی مسائل جزئی و متغیر و تابع گذشت زمان را بررسی کنند و بر اساس همان احکام و چارچوب‌های اصلی که توسط وحی عرضه شده احکام مناسب را صادر کنند. حالا این فرایندی که توضیح داده شد در واقع چه ایراداتی برش وارد هست؟ اول این نقدی که برش وارد هست این هست که در واقع تو فرایند فقه سنتی موضوعات مستحدثه را در زیر عناوینی که مربوط به عرف خاص هست جای میدن، یعنی این استدلال رو میارن که در واقع عرف خاص عمومیت داره و موضوعات مستحدثه که حالا از قبیل موضوعات هستن که برآمده از علوم انسانی یا علوم طبیعی جدید هستن در زیل اون باید در زیل همون موضوعات تخصصی تعریف میشن و مرجع تشخیص چنین موضوعاتی هم با در واقع کارشناس هست. نقطه که وارد میشه این هست که این موضوعات مستحدثه در واقع از سنخ موضوعات در واقع عرف خاص مثل مثلا فلس ماهی یا همون مثالایی که مربوط به دیه زدیم اینها نیست، بلکه این موضوعات موضوعات زمانمند هستن. به چه معنا؟ به این معنا در یک در واقع برهه تاریخی در زیر یک فرهنگ خاص متولد شدن و در واقع تاریخی هستن. به همین دلیل کانتکست اجتماعی تاریخی رو به عنوان منشأ پیدایی این موضوعات در واقع در نظر نمیگیرن. حالا اون چیزی که اینجا در عنوان نقدش این هست که موضوعات مستحدثه مجموع موضوعاتی هستند که برآمده از علوم جدید هستند. این موضوعات عمر تاریخی دارند، یعنی از زمان خاصی و با پیدایی مدرنیته شکل گرفتند و معنا داشتند. نظام مسائل و نظام نیازهای انسان مدرن موجب پیدایی آنها شده است. به همین دلیل در فرهنگ خاصی شکل گرفتند و این فرهنگ تاریخی است که موضوعات را معنادار می‌کند. از این رو روش تحلیل این موضوعات باید بدونی باشد که زمینه تاریخی و اجتماعی یک موضوع را به عنوان ریشه و خاصگاه و روح موضوع در نظر گیرد. لذا فرهنگ حاکم بر این موضوعات است که باعث می شود تصریح و امتداد عرف خاص به موضوعات مستحدثه را پذیرا نباشد، چرا که تشخیص نسبت این فرهنگ با دین لزوماً با دینشناس است. لذا با تحلیل صرفاً لفظی این موضوعات و بدون در نظر گرفتن کانتکست فرهنگی تاریخ حاکم بر آن نمیتوان به شناخت درست این موضوعات لایق شد. این نقد اولی هست که در واقع به اون منطق موضوع شناسی وارد میشه که در واقع فرهنگی بودن موضوعات مستحدثه رو در نظر نمیگیره و تعاملی باش میکنه به سان تعاملی که با موضوعات ساده و بسیط گذشته صورت میگرفته. دومین نقدی که وارد میشه این هست که موضوعات جدید از سنخ در واقع از سنخ موضوعات نظاممند هستن، یعنی موضوعات بسیط نیستن، موضوعاتی هستن که شامل مجموعه اجزایی هستن در یک ربط نظاممند و یک ربط سیستمی قرار دارن، مبدأ و غایتی دارن و بدون توجه به این نظام و سیستم نمیشه اجزا رو تحلیل کرد و بخوایم حکمشون رو پیدا کنیم. در این روش کل تجزیه به اجزا و موضوعات خود می شود، کل منظور همون در واقع نظام و سیستم، و اگر اجزا مصداقی از عناوین منصوص بود خود به خود را می آورد و اگر خود به بعضی از اجزا به صورت مشخص در منصوصات موجود نباشد لاجرم باید متمسک به عمومات و اطلاقات نظیر اصل عدم مخالفت قطعیه یا عقوبت العهود و غیره شد. در این روش چون به دنبال مصداقیابی برای عناوین منصوص هستیم وقتی مواجه با یک کل مرکب یعنی همون کل نظام رو پیدا میکنیم، ماهیت اجزا رو در ربط با سایر اجزا و مقدار قایت نظام تحلیل نمیکنیم، بلکه فهم مقولی و تجزیه‌نگرانی نسبت به کل پیدا میشود. پس احکام شرعی ناظر به اجزا به صورت جداگانه صادر میشود و حکم کل مقبول میماند، حال آنچه اجزا را معنادار میکند پیوندشان با کل است. این شبیه در واقع کارهایی است که تو فضای مثلا بانکداری اسلامی مطرح میشه که مثلا با عقود سعی میکنن بانک رو ببرن زیر عقود و عقودی که شرعی که وجود داره و با توجه به اون تعمیل کنن، در صورتی که اون کل خاصیت و ماهیت خودش رو همچنان حفظ میکنه. حالا موضوعات مستحدث ماهیتشون چیه و در واقع الزامات این ماهیت در مورد منطقه مواجبان ها چی هست؟ موضوعات مستحدث موضوعات هستن که برآمد از نظامات اجتماعی جدید هستن و در درون این نظام معنا دارن. ارکان یک نظام عبارت از اجزا، ربط، مبنا و غایت. خصلت ترکیبی اجزا در ربط بین اجزا مشخص میشه و این خصلت ترکیبی غایت و کارکرد نظام است. کیفیت یک جزء در رابطه با خصلت ترکیبی یک نظام معنا داره میشه، یعنی در واقع اجزا رو باید در ربط با سایر اجزا و اون کل تعریف کرد. نظامات اجتماعی مدل های عینی برای تصرف و کنترل عینیت اجتماعی هستند و لذا به کارگیری این مدل ها در جامعه اسلامی رفتار فردی و اجتماعی مسلمین را تحت شعاع خود قرار میدهد و لذا فقه اعتبار تنظیم رفتار مکلفین در جهت سالت هست نمیتواند نسبت آنها بی تفاوت باشد. تمام موضوعاتی که در فقه تحت عنوان موضوعات مستحدثه میشناسیم همه برآمده از یک کل بزرگتر هستند که وحدت بخش در واقع تمام این موضوعات هست و در نسبت با آن معنا دار میشد. این کل وحدت بخش مدرنیته است. به عبارت میتوان گفت که فقه تنها با یک موضوع مستحدثه سر کار دارد و آن مدرنیته است. منطق فقه در شناخت این کل به تعیین نسبت فقه با دنیای مدرن بود منجر خواهد شد. لذا اگر به سبک منطق موضوع شناسی سنتی به شناخت موضوعات مستحدثه رو بیاوریم، در مقابل این کل حجیت حداقلی تعیین خواهد شد و دینداری ما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. لذا باید تمام موضوعات مستحدثه به صورت سیستماتیک در نسبت با حجیت مدرنیته و فرهنگ حاکم بران که مبدع و غایت این کل را تعیین میکند تعیین میکند. بنابراین ارائه کل در مقابل کل مسیری است که فقط باید در پیش گیرد. این جمله آخر در واقع به همون معنی است که ما باید به سمت فقه نظام ساز یا عبارتی فقه تمدنی پیش بریم تا بتونیم مواجه با این کل پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا محمد با تشکر از آقای سیدی که در وقت مقرر بحثشون رو پایان رسوندن. جناب دکتر صادقی
بفرمایید شما دکتر شروع کنید که ما گرم بشیم.
استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت تمامی اساتید بزرگوار و دانشجویان گرامی. عذرخواهی از تأخیری که به وجود اومد، انشاءالله که دوستان حلال بکنه. عنوان کار بررسی انتقادی منطق موضوع شناسی فقه در موضوعات مستحدثه هست. من متنو که میخوندم دم که شما گاه اقتصاد و حقوقم یک موضوع مستحدثه در واقع لحاظ کردید. میدم تا چه اندازه اینا درست باشه، چون اینا شما مثلا بیمه رو میتونید بگید یک موضوع جدیده که قبلا نبوده، یک نهاد جدیدی که ایجاد شده، یا بانک. منتها وقتی میاید یک نظام رو در نظر میگیرید، حقوق، اقتصاد و اینها، نمیشه گفت اینا موضوع مستحدثه هستن. اینا از ابتدایی که شارع مقدس در واقع اوامر و نواهی خودش رو بیان کرده، قطعا یک نظام حقوقی داشته و قطعا یک نظام اقتصادی داشته. لذا در جهت اصلاح کار به نظرم باید یک تفکیکی به وجود بیارید بین آن چیزی که واقعا موضوع مستحدثه است، مثل بیمه و بانک و اینها، و آن چیزی که از ابتدا بوده، مثل در واقع اقتصاد و حقوق و اینها. گرچه بعضیا که در واقع نگاهشون نگاه غرب شناسیه میگن حقوقی که شما میگید به حساب بوده به اون حقوقی که غربی ها میگن متفاوته. حقوق غربی ها لا هست، لا اون زمان نبوده، ولی به هر حال یک بینشی شرع مقدس نسبت به بایسته ها و نبایسته های زندگی انسانی داشته نمیشه. اینو در واقع یعنی حقوق هم یه نظام کاملا جدید، یا اقتصاد رو هم یک نظام کاملا جدید در واقع لحاظ کرد. بعدم اینا از جنس نظامه، یعنی اقتصاد، حقوق، اینا بیشتر از جنس نظامه. خب نظام مجموعه‌ای از موضوعاتن که در واقع دست در دست هم میدن و یک کل رو در واقع تشکیل میدن. به نظر من اگه در جریان کار اینا رو از همدیگه تفکیک بکنید، یعنی آنچه که واقعا یک موضوع جدیده با اون چیزی که نظام هست، شاید در غنی‌تر شدن کارتون در واقع کمک بکن. یه نکته ای به ذهنم رسید خدمتون عرض بکنم. نکته دیگری که مطالعه میکردم دیدم که شما احتمالاً البته اشتباه لفظی بوده، آب کر رو هم از موضوعاتی دونستید که اصل جعلش از ناحیه عرف بوده، در حالی که تا اونجا که من میدونم آب کر عنوان یک عنوان کاملا شرعی است که در واقع بله عرف آب زیاد و آب اینا رو داشته، منتها آب کر خود اصطلاح آب کر بعید میدونم اصطلاحی باشه که اصل جعلش از ناحیه عرف بوده باشه.
این جسد استاد الان
شاید باید آب هست بله
کر بشه
بله چون درست. این هم نکته دیگری که باز بهش توجه بکنیم. نکته دیگری که باز به نظرم در جریان کار بهش توجه کنید اینه که شما فرمودید که در بیاناتتون موضوعات مستحدثه همشون ناشی از برخورد با تمدن جدید هستن. درسته که خیلی از موضوعات مستحدثه ناشی از برخورد با تمدن جدیدن، ولی همشون اینجوری نیستن. مثلا شما پول رو که مثال زدید، پول از زمان قدیم هم بوده، زمانی که شعار مقدس دستورات اوامر و نواهی خودشو بیان می‌کرده پول هم بوده. به هر حال یه چیزی برای در واقع معاوضه برای بی وجود داشته، لذا اینجوری نیست. یعنی کلیتی که شما بفرمایید هر موضوع مستحدثه‌ای ناشی از برخورد با تمدن جدیده، این کلیتشو به نظرم ایراد داره. گرچه خب اینو قبول دارم که خب چون تمدن غالب الان تمدن غرب هست، بسیاری از موضوعات مستحدثه ناشی از برخورد ما با در واقع تمدن جدید هست. حقوق معنوی هم که مثال زدید باز بحثی نیست که ناشی از برخورد ما با تمدن جدید باشه. ما خودمون باید توی فقهمون اگرم قدیم تعیین تکلیف نکردن باید میکردن، این چیزی نیست که لزوماً ناشی از برخورد ما با تمدن جدید باشه. این دو سه تا نکته جزئی بود که به ذهنم رسید که متنو در موقع یه مقدار دقیق‌تر میکنه. نکته دیگری که به ذهنم میرسه اینه که خب شما وقتی میگید منطق موضوع شناسی فقه، باید ببینید مقصودتون از فقه چیه. خب یعنی چه تعریفی از فقه دارید. یه جا آخر بحث در واقع تعریفی که از فقه وردید فرمودید که فقه عبارت است از هدفش علمی که هدفش تنظیم رفتار مکلفین در جهت سعادت هست. خب این یک تعریف از فقه. این تعریف از فقه با اون تعریف اصطلاحی که امروزه مقبول نظر فقها قرار گرفته متفاوت هست. خب امروزه در فقه معمولا گفته میشه فقه علم در واقع به احکام شرعی فرعی است یا احکام شرعی عملی. در واقع اینا خیلی با هم دیگه متفاوتن. یعنی ما باید بدونیم دقیقاً وقتی میخوام یه چیزو نقد بکنیم کدام معنا از فقه رو داریم بررسی میکنیم.
جسارتاً این بحث رو من ناظر هدف فقه بودم.
هدف فقه خب همون،
یعنی اینو از این جهت بودم که وقتی که هدف فقه در واقع تنظیم رفتار مکلفین باشه، وقتی یک نظامات بیگانی که قیمت با ما دارن ورود به اصلی اشتباه پیدا کنه، اونا دارن تنظیم تکلیف میکنن.
درست.
از این جهت فقه نمیتونی بیتفاوت باشه.
حالا من میخوام اینو بگم که متوجه هستم، میخوام بگم که در واقع یک فقه، همون فقهی که است امام فرمود فقه الله الاکبر، اون فقه رسالت خودش رو در واقع سعادت بشریت میدونه. منتها فقه موجود که فقه الاحکام باشه، اون در واقع رسالت خودش رو اگه بگه یعنی توانش رو نداره. یعنی فقه الاحکام به تنهایی ظرفیت در واقع رساندن انسان ها به سعادت رو نداره. چه چیزی ظرفیت رساندن انسان ها به سعادت رو داره؟ دین. اون چیزی که ما یا هست امام معتقدن یا ما ازش دفاع میکنیم که انسان رو قطعا به سعادت میرسونه دینه. خب دینم مجموعی است از احکام، اخلاق و عقاید، این اگه به کار گرفته بشه قطعا انسان رو میاد به سعادت میرسونه. منتها اون چیزی که وقتی خود فقها میان به صورت موضوعی کار خودشونو از اخلاق و در واقع حیطه موضوعیشون از اخلاق و از عقاید جدا میکنند، من به نظرم مهمتر از موضوع شناسی اینا خود تعریفه، یعنی نقد تعریف اینا از فقهه. قطع میکنید؟ یعنی موضوع شناسی فرع بر اینه که شما چه تعریفی از فقه میکنید. خب اگه شما همین تعریف رو بخواد لحاظ بکنید، یعنی احکام شرعی فرعی، اون وقت شاید خیلی این به شما کمک کار نباشه. منتها اون چیزی که شما میفرمایید که ما در مواجهه خودمون با تمدن غرب باید آگاهانه عمل کنیم، تمدن غرب به مثابه یک کل در نظر بگیریم، زمانی ما میتونیم این مواجهه رو داشته باشیم که عقاید و اخلاق رو هم در چارچوب نظام سازی خودمون ببینیم. و الا تا زمانی که ما عقاید و اخلاق رو در چارچوب نظام سازی خودمون نبینیم، طبیعتاً امکان نظام سازی برای ما وجود نداره. ببینید من این مثال براتون بزنم. شما تو فقه الان ما مواجهمون با تمدن غرب، مبنایی ترین گزارمون چیه؟ اعتقاد به خداوند متعال. حالا فقهیش وجوب اعتقاد به خداوند متعال، وجوب در واقع تسلیم در مقابل ولایت خداوند متعال. خب اینا از جنس گزارای کلامی هستن، اصلا از جنس گزارای فقهی نیستن و هیچ وقت فقه شما به این نمیپردازه. چون اصلا تو تعریف میگید احکام شرعی فرعی. احکام شرعی فرعی، فرعی یعنی چی؟ یعنی ما کاری به اصول دین ندارم، فقه کاری به اصول دین نداره، فقه الاحکام کاری به اصول دین نداره. اون وقتی که شما زمانی که خداشناسی، نبوت، معاد، اینا که بیس پایه فکری یک در واقع مسلمان رو میسازه، اینا رو اصلا موضوع بحث شما نیست، طبیعتاً توانایی نظام سازی رو نخواهید داشت. در واقع فقها میگن ما متعرض افعال جوارحی هستیم، یعنی آنچه که از اعضا و جوارح انسان. فقها خودشون میگن ما وظیفه ما تنظیم امیال انسان‌ها نیست، تنظیم امیال انسان‌ها متوجه علم اخلاق، تنظیم افکار انسان‌ها متوجه علم کلام. خب ما متوجه چی میشیم؟ افعال. خب ما الان مشکلی که تو فقه داریم به نظرم اینه که این افعالی که داره از مکلف صادر میشه ناشی از اون امیال و افکاره. اون وقت ما در هنگام مواجهمون با تمدن غرب، چون امیال و افکارمون در دست تمدن غربه و ما نظام سازی در این حوزه نکردیم، اشخاصی که تو جامعه دارن امیالشون تابع همون امیالی که یه غربی داره، افکارشون افکار غربیه، اون وقت مواجه میشن با احکام فقهی اسلامی، اون وقت به پارادوکس میرسن. یعنی شما زمانی که امیال شخص میل غربی باشه، شما سودجویی رو به نهایت در او به اوج رسوندی، اون وقت شما بیا توی جامعه بگو قرض الحسنه مستحبه. این افراد هیچ وقت سراغ قرض الحسنه نمیرن، چون به لحاظ مبنایی اونا اومدن براشون سودجویی و سود هرچه بیشتر و عدم لحاظ معامله با خدا و اینا براشون دیگه موضوعیتی نداره. ولذا من به نظرم مهمتر از موضوع شناسی، اون چیزی که باعث میشه نوع موضوع شناسی ما متفاوت بشه، تعریفیه که ما از فقه الاحکام داریم. به نظرم اون پایه‌ای تره. حالا چه جوری بشه اونو با این موضوع در واقع با هم دیگه تلفیق کرد، خیلی هم تاثیرگذار. یعنی زمانی که ما تا زمانی که نتونیم هدایت قلب، امیال و ذهن و افکار انسان‌ها رو در دست بگیریم، مدام شما احکامو بگو همین جور شده. الان تو جامعه شما ببینید مدام احکام دین خدا گفته میشه، بعضن مورد سخره قرار گرفته میشه. چرا؟ چون اصلا امیالش یه جور دیگه است، افکارش یه جور دیگه. آره یه جور دیگه فکر میکنه. اون وقتی که این نمیتونه اینو با هم دیگه اینو جمع بکنه. خصوصا اینو از این جهت میگم، من خودم این مقدار این حوزه مطالعه کردم، اینی که از چه زمانی فقه ما در این معنا به کار رفت، در معنای احکام شرعی فرعی. زمان معصومین آیا این گونه بود؟ یعنی فقه به معنی احکام. ظاهرا ما فقه به معنی احکام شرعی فرعی یه وضع تعیینی نبوده، وضع تعیینی بوده. در اثر کثرت استعمال در واقع به این معنا به کار رفته و ظاهرا اولین شخصی هم که این کار انجام داده شافعی. حالا اگه اثبات بشه که نخستین بارم این کار شافعی انجام داده، اون وقت ما رو به این نتیجه میرسونه که یه مقدار باید فاصله بگیریم. البته نوع طرح این مباحث اهمیت زیادی داره، این به معنا نیست که فقه الاحکام ما کاستی داره، نه، فقه الاحکام ما کامله. یعنی در طول این قرنهای متمادی که گذشته فقه الاحکام ما به اون بالندگی که باید میرسیده رسیده، منتها موضوع اینه که یه چیزی باید بیاد کنار اون فقه الاحکام رو تکمیل بکنه، ما رو از این وضعیت در واقع خارج بکنه. ما در واقع تو فقه یه نکته دیگه که باز هست به نظرم شاید کل کارو تحت تأثیر قرار بده اینه که شما میگید بعد فقه بیاد برخوردش در هنگام مواجهه با تمدن غرب برخورد کلگونه باشه، اونو به مناسبات یک کل بر در واقع لحاظ بکنه و بعد برنامه ریزی بکنه. خب اساسا علم فقه علم برنامه ریزی نیست، یعنی که بازی که مشکلاتی که داریم فقیه خودشو می از دل حکمی که یه فقیه میده برنامه میشه استخراج کرد، منتها فقیه خودشو متکفل برنامه ریزی نمیدونه. شما برای برنامه ریزی ابتدا یه مسئلهی که تو جامعه باش مواجه میشی، یه مشکلی که مواجه میشی، ابتدا باید عرض کنم خدمت شما یه تبیینی از اون داشته باشی، علتشو بشناسی، بعد باید وضعیت آینده رو پیشبینی بکنی و بعد بیای سنجش بکنی. دقت میکنی؟ خب از این مراحل توصیف، تبیین، پیشبینی، سنجش، فقه الاحکام فقط مرحله سنجش و اونم سنجش نسبت به یه قسم خاص رو داره انجام میده، بقیه امور در واقع متعرض نمیشه. این باز برمیگرده به همون فقه الاحکام و فقه الاداره. فقه الاحکام خودشو وظیفه‌شو جزئی نمیدونن. فقه الاحکام نهایت میگه قرض الحسنه مستحبه، اما شما اگه به دین مراجعه کنی میگه قرض الحسنه مستحب به درست، منتها نیازهایی که اشخاص در جامعه دارن یکسان نیست. یکی نیاز به پول داره چون نون شب نداره بخوره، یکی نیاز به پول داره یه خونه داره میخواد دو تا خونه بکنه، یکی میخواد برج بسازه. ما الان این فقه ما میگه مستحبه، اما زمانی که شما کلیت دین رو لحاظ بکنید تمام مستحبات یعنی تمام اشخاص یک حکم ناظر به اونها در واقع بار نمیشه. اینم به نظرم رسید که اگه توی کار در واقع لحاظ بکنید شاید باعث بشه که کار غنی‌تر بشه. در هر حال از موضوعات بسیار مهمیه که به نظرم امروزه پرداختن به اون ضرورت داره، باید عمومیت پیدا بکنه بحث‌های اینجوری. منتها خب یه مقدار حساسیت‌های خاصی هم وجود داره که ممکنه نوع طرح بحث باید به گونه‌ای باشه که با منطق فقهی و استدلالات فقهی باشه که موضع‌گیری غیر علمی در واقع در مقابل اون صورت نگیر. عذرخواهی میکنم از اطاله کلامی که به وجود اومد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بهره‌مند شدیم از نظرات آقای دکتر و آقای سعیدی هم. تبریک میگیم که تلاش کردن و زمینه‌های مناسبی رو دنبال میکنم. عرض کنم خدمتون که بعضی از نکات رو آقای دکتر فرمودن. یک مدخل و مقدماتی بحث شما داره که بعد برسید به ایده‌ای که مطرح کردید. یه مقدار تو این مقدمات مشکلاتی هست که حالا بعضن همطور که عرض کردم اشاره فرمودن. شما از عرف خیلی نام بردید اما تعریف مشخصی از عرف ندادید که منظورتون چی هست. موضوعات عرفی مصادیق رو گفتید اما خود عرف این وصف رو به بعضی موضوعات اشاره کردید، مرتبط دونستید. عرض کنم که گاهی بحث کردید عناوین کلی و عرفی و از جمله اونها از بعضی فقها نقل کردید که مثلا غلیان یک موضوع عرفی است. ما غلیان رو یک حقیقت خارجی میدونیم، اصلا تابع عرف نیست. ممکنه شناختش رو عرفی بدانید، حتی در شناخت هم میگیم عرف مسیر اطمینان است، وسیله و ابزار نیل به علم است در حدوث غلیان، نه اینکه عرف اینجا به ما بگه غلیان چیست، مگر اینکه بحث لفظی کنید که این لفظ جعل شده است برای چنین وضعیتی، والا نفس غلیان یک موضوع عرفی نیست.
اصلا جسارت هم اینجا می فرمایید که لفظ غلیان موضوع عرفی نیست، از چه جهت می فرمایید؟ اون چیز که مراد من بود این بود که تشخیص این که الان آب انگور مثلا داره می جوشه، این جوشش رو خود عرف بودون تشخیص کنه.
دقت کنید اینجا ذکرم کردید، یعنی گاهی اوقات وجود امری، حقیقت امری و وجود خارجی امری مطرحه یا قاعده مطرحه، اینجا میگیم عرف نقشی نداره. در بسیاری موارد اینجوریه، ببینید این چوب است، این غلیان است، این آتش است، این چه ربطی به عرف داره؟ مگر ها پس تو این قسم ببینید اینجا فإن الغلیان موضوع عرفی، این درسته. اما تشخیصش، خود اون تشخیص هم باز عرفی نیست، بلکه اینکه داشتیم دیگه یکی از ویژگی های عرف تحول پذیری اون هست. این تحول پذیری هم در زمان هم در مکان، اینجوری نیست که شاخص عرض کنم احراز غلیان در محلی یا در زمانی چیزی و در زمان چیز دیگه ای باشه. لکن ما معمولا اطمینان میکنیم به فهم عرف وقتی امری رو غلیان تشخیص میدهد، اون اطمینانه برای ما مهم هست. در واقع عرض کنم که بله، غرر یک امر عرفی است، در هر زمانی ممکنه این غرر، اگرچه راجع به خود این قرار هم حالا یه جایی بحث کردید موضوعات عرفی خاص. موضوع عرفی خاص یعنی چی؟ گفتید که از بین رفتن بینایی چشم، این چه ربطی به عرف داره؟
صاحب عرف خاص منظور در مقابل عرف عام مطرح میشه، اینی که به صورت عمومی قابل تشخیص، نیاز به متخصص هست.
نه اصلا عرفی نیست.
مثلا پزشکا ببینید خاصی
اصلا عرفی نیست. حتی بین پزشکان نمیگیم عرف پزشکان اینه که بگن این چشم معیوب است یا نیست، این چشم واقعیت امر اینه که یا معیوب است یا نیست. برای تشخیص واقعیت رجوع میکنیم به کارشناس، نظر کارشناس که عرف نیست، درسته؟
مراد
نیست. اصلا لفظ عرف به کار میبریم اینا درست نیست.
به این معنی است استاد که تشخیصش با عرف خاصه.
دقت کنید چون اصلا خیلی متفاوته. میگید که نظر کارشناس به منزله گواهی است، درسته؟ خب کارشناس زیر میکروسکوپ دیده یه امری رو، این چه ربطی با عرف داره؟ یه حقیقت داره میبینه، واقعیت داره میبینه، عرف اصلا جاش اینجا نیست. عرف اصولا در موضوعات عرفی مطرحند، اینجا که موضوع عرفی نیست. این میکروب رو دیده، کزاز رو دیده، دیدن کزاز به عنوان یه حقیقت واقعیت. اصلا عرض کردم به همین دلیل شما خوب بود که بگید مراد من از عرف چیه. عرض کنم که همینجور که میام جلو، مثلا فرس ماهی امر عرفی که نیست. چرا میگید عرفی؟ ماهی یا فلس دارد یا ندارد؟ بله، استعمال واژه فلس در زمان تشریع مبتنی بر فهم عرف بوده، به همین دلیل عرف مرجع ما هم عرف زمان تشریع است. مثال یه جای دیگه اشاره کردیم، به این که توی مثلا بوشهر بریم ببینیم مردم میگن فرد چی از چی نیست. اساسا بود و نبود فرض عرفی نیست، یه چیزی واقعیت دارد یا ندارد. اگر گفتید عرفی با اون تعریفی که ازش و ویژگی خاصی که دارد، ویژگی خاصی که دارد، اینا یه خورده. بنابراین اظهار نظر اهل خبره رو ما یک نظر عرفی نمیدانیم.
استاد این از این جهت هست که در واقع تو شبهات موضوعی وقت ما، یعنی در واقع ما میدونیم که فرض ماهی که فرض داره این موضوع رو میدونیم که لازم مفهوم ماهی که فرض داره حلال میشه، را با یه موضوع مواجه میشیم که در مورد شک و شبهه داریم آیا این ماهی فرض داره یا نه. اونجا رجوع میکنیم به کارشناس که تشخیص بده، یعنی کلا بحث
تو عرفی نیست،
مثلا بحث جرم.
بنابراین شما اینجوری بگید رجوع به کارشناس سیره عقلا است، تازه همین رو هم ما عرفی نمیدونیم.
اون دلیل بر حجیتش سیره عقلا که چرا
خود رجوع به کارش دلیل بر چیه؟
دلیل بر حجیت قول کارشناسه، چون سیره عقلا
از یعنی چون چون نظر کارشناس حجیت داره، حالا بنابر هر چیزی ما رجوع میکنیم. این کجا عرف نقشش کجاست؟
عرف به معنای عرف عامش چیزی برای عرف خاصه،
هم عرف خاصش کدومه؟
کارشناسای تو اقتصاد میگن که عرف اقتصاد داره.
نه اصلا بله میتونن بینشون یک روشی، یک روی کردی عرف قلم داد بشود. میتونیم این حرف رو بزنیم، میگیم عرف بازاریا اینه که وقتی عرض کنم که دست میدن یعنی این که معامله منعقد شده است. خب این عرف بازاریاست، این عرف رو میپذیریم، دقت میکنید. اما این که این گندم هست یا نیست، یک کیلو هست یا نیست، این گندم بودن، این میکروب کزاز بودن، این که عرفی نیست. بنابراین اینا باید کاملا خارج بشه، اینا مسائل یعنی اصلا ربطی به عرف نداره، اگرچه در بین اقوال فقها ها متاسفانه بعضا این دقت نظر نمیبینیم. گاهی اعتماد به تشخیص عرف رو عرض کنم که با عرفی بودن میبینیم که یکسان شمردن، در حالی که این موضوعات عرفی نیستن. بله وقتی شارع گفت ماهی فرض دار حلیت داره، خب اونجا مفهوم فرض یه امر عرفی است. بریم سراغ اصلا مخاطب ببینیم وقتی واژه فرض استعمال میشه چی به ذهنشون میاد. اما خود فرض، این فرض بعد از اون تعریفی که عرف کرده، بعد از جعل لفظ به وسیله عرف، این که این فرض دارد کارشناس ارزیابی میکنه ربطی به عرف نداره. بله عرف پزشکان ممکنه چیزی باشه، عرف کارشناسان چیزی باشه، عرف قضات چیزی باشه، اینا میتونه متفاوت باشه در هر زمانی. جعله بالاخره ثبات نداره، اصولا امور عرفی عقلی نیستن. اصلا عقلی نیست، علمی نیستن. امور عرفی اگر علمی باشن ثبات دارن. اینا رو حالا البته بحثایی که یه جای اشاره کردید که موضوعات مستحدثه زمانمندند. نه ممکنه باشن ممکنه نباشن، هدایت میکنید. شما مرگ مغزی رو آوردید در اداد موضوعات مستحدث، این چرا اینجور میگید؟ مرگ مغزی خب زمان شارع هم مرگ مغزی داشتیم، 100 سال پیش 200 سال پیش هم داشتیم، ممکنه بهش توجهی نکردیم، ولی یه امر نوپدید که نیست، درسته؟ حق معنوی همینجور. اما لقاح مصنوعی یه امر نوپدیده است، یه امر مستحدث است. اینا رو از هم تفکیک بکنیم. امور مستحدثه هم میتونه عرفی باشه، هم میتونه عرض کنم که حقیقی باشه، غیر قراردادی باشه، غیر عرفی باشه. خب حالا تون بحثی که حضرت عالی نهایتاً مطرح کردید، آمدید گفتید ما یه سری امور مستحدث داریم. اشکالی که آقای دکترم اشاره فرمودن که موضوعات مستحدث برآمده از نظامات اجتماعی جدیدن، این نشون میده ذهن شما برخلاف مثالایی که پیش از این داشتید و ارتباطی با نظامات جدید بعضن نداشت معطوف به بعضی مسائل است. یه مقدار نکته ای که آقای دکتر فرمودن، اصولا آیا در رجوع به موضوعات غیر مستحدث نحوه استنباط و کشف اراده شارع مبتنی بر پذیرش نظام وارگی فقه است یا نه؟ بعد برسیم به مسائل مستحدث، یعنی مشکل ما اونجاست. ببینید در موضوعات غیر مستحدث مسائل دیگه میخوایم حکم شارع رو استنباط کنیم، ببینیم در این باره شارع چی میگه، در این موارد آیا روی کرد ما، نگاه ما به فعل که برداشت ما رو یا دریافت ما رو از اراده شارع تحت تأثیر قرار میده یک روی کرد مبتنی بر پذیرش نظام وارگی فقه است یا نه؟ موضوعات رو جزیره‌ای نگاه میکنیم. ببینید اون مشکل اونجا هست، شما میخواید مشکل رو اینجا تو موضوعات مستحدث حل بکنید اونجا جدیتره. آقای دکتر هم همین رو اشاره داشتن، روش تأکید داشتن. عرض کنم که
اصلا جسارت در واقع این نگاه نظام وارگی به خود در واقع منابع دینی چیزی که می فرمایید در واقع بحث خود حقوق شناسی هست، ولی بحث این موضوع شناسی
مرد. حالا بیام تو موضوع، حرفی نداره. نه ناظر به موضوع اهم قاعدتا شما همین روی کردی که نسبت به مسائل مستحدث دارید نسبت به مسائل موضوعات غیر مستحدث هم باید داشته باشید، فرقی نمی کنه کلا. منتها شما میخواید بگید که اولا مقدماتی که گفتید از این حیث درسته که طبیعتا برای عرض کنم که بار کردن حکمی نسبت به موضوعی باید نسبت به موضوع معرفت درستی داشته باشیم، درسته؟ این که امر بدیهی و عقلیه، باید موضوع بشناسیم چیه، تا چه حد از شناخت لازم داریم نسبت به موضوع، این متفاوت با امر تطبیق که گاهی اوقات بحث شده. ببینید کار فقیه فتواست، تطبیق اشاره فرمودن برنامه ریزی و نمیدونم چیزهای مختلفی دیگه کاری به فقیه نداره، کاری به فقه نداره. این میاد نظرش رو میده، میگه اگر موضوع واجد چنین ویژگی هایی باشد حکم این است. این موضوع واجد چنین ویژگی هست یا نیست چه کار میکردید شما؟ این مایه فلس دارد یا ندارد؟ میرفتید سراغ کارشناس. خب اینجا هم همینه، چرا شما انتظار دارید فقیه ما جامعه شناس باشه یا اقتصاددان باشه؟ آیا سوال اینه، آیا برای فهم درست موضوع ما ناگزیر از این هستیم یا نه؟ اینجوری ولی اگه این حرفو بزنید شما در تطبیق که کاری خورده پیچیده تره، مخصوصا قضات همه باید اقتصاددان باشن، باید روانشناس باشن. بله البته باید از روانشناسی استفاده کنن، از جامعه شناسی استفاده کنن. کافی هست برای ما متخصص بیاد بگه موضوع اینه، بعد فقیه با توجه به شناختی که از طریق عرض کنم متخصصین دریافت میکنه بگه حکم شرعی هم استنباط ما اینه. لازم نیست حتما این انتظار رو داشته باشیم که. بنابراین این نکته که فرمودید که موضوعات رو باید عرض کنم تجزیه نکنیم برای دریافت اراده شارع به اجزاء متمایز و منفک از هم، که من بعید میدونم هیچ فقیهی این کارو بکنه. حالا این مثال میزدید خیلی خوب بود، بلکه اون رو باید در کل ببینیم. این بحث خوب و درستیه، نه فقط در مسائل مستحدث، دیگه در همه مسائل اینجوریه. این مثالی که راجع به رقصیدن گاهی به مزاح مطرح میکنن در واقع اینه دیگه، یعنی تجزیه هیچ مشکلی نداره، ترکیبش مشکل پیدا میکنه. در همه چیز همینه، در تمام موضوعات باید این مجموعه در کنار هم که قرار میگیره یک هویتی مستقل از اجزا پیدا میکنه. این حرف درستیه، اما این هم مستلزم اقتصاددان بودن و اینا نیست. من نمیدونم چرا همچین نتیجه شما به این سمت گرفتید، اما اگر تأکیدتون بر رویکرد نظاممند هست نسبت به موضوعات، این بسیار بحث مهمیه. و پیش از آن هم طور که فرمودن، اصلا گاهی من با دوستان طلبه و اینها کلاسایی هست، سوال جدی من ازشون اینه که ممیزه اخلاق و فقه کجاست؟ شما اینو، این خط رو چجوری میکشید؟ ما خیلی از احکام داریم اصلا برآمده از اخلاقه، بعد شما آمدید کاملا در حالی که فقه در خدمت اخلاق اصلا. و یا کلام، حالا بعضی از فقها ها یکم دارن به این سمت میان، حتی گاهی مشکلاتی هم بالاخره طرح بعض بحث ها ایجاد میشه. قانون اساسی ما اینجوری ندیده، آمده از کلام میخواد حکم در بیاره، میگه جمهوری اسلامی نظامیست بر پایه این چیزا. اینا خیلی نگاه جالبیه. و بعد مباحث اخلاقی هم همونجا تو قانون اساسی داریم. به هر حال شما زحمت کشیدید، کار یعنی نگاهی که دارید نگاه خوبیه به اعتقاد من، اما یه مقدار نسبت به لوازم رسیدن به اون توجه بیشتری بشه انشاءالله. هم علیکم و رحمت الله. یا الله، عرض کنم که انشاءالله ما بهره بیشتری خواهیم برد.
آرزوی توفیق. شما یه پاسخی دارید؟
فقط یه نکته کلی که باید اصلا که این اصل بحث من رو همین مسئله که در واقع موضوعات مستحدثه ای که فرطمان موضوعات که برامدت نظامات اجتماعی هستن به ساتت و در واقع سادگی موضوعات مثل مثلا همون فرسماهی یا برای مواردی که تو فقه اومده و تشخیص اونها رو موکول به نظر کارشناس کرد نیست. اینکه گفته شد زمان من هستن از این جهت که در واقع بر اساس نظام نیازها، بر اساس یک فرهنگ خاص شکل گرفتن و در اون فرهنگ به لحاظ تاریخی معنا داشتن و بدون توجه به اون مسئله نمیشه شدن. اینکه من به طور کلی گفتم تمام موضوعات مستحدثه در واقع موضوعاتی هستن که برآمده از مدرنیت هستن، به نظرم این حرف در واقع درست است. از چه جهت که موضوعات مستدسه عموماً در آن موضوعات هستن که حالا یه بخشش در واقع برآمده از علوم انسانی هستن و ما تو فضای در واقع علوم انسانی، چه تو نظام حقوقی، چه تو نظام سیاسی و چه تو نظام اقتصادی، اون چیزی که متکفل هست در آن علوم الان بالفعل در واقع به معنای حتی دست پا شکسته
متکفل. آقای سعیدی، یعنی موضوعات مستحدثه قبل از مدرنیته مطرح نبودن در فقه ما؟
به این معنی موضوعات مستحدثه الان به این بلاز فرهنگی تمدنی، چون تمدن فرق قالب هست، موضوعات تمام برآمده
نه اطلاق بیان پول. شما
مثلا مثال پول رو که از اون پول دیگه مثلا اون به ساتت این که ابزاری که صرفا در نظر بگیم که باش مبادله کاله، این پول ثمن مثمری نیست که تو فقه ازش بحث میشه، اصلا اون ماهیت رو نداره.
اینجوری این جواب من ندید. نه، بیان شما اطلاق داره که الان هم اینجوری دارید دفاع میکنید ازش، یعنی ما مسائل نوپدید قبل از مدرنیته نداشتیم؟
داشتیم.
بنابراین اطلاق بیان از رسالی محل ایراده. میتونید الان بگید غالب مسائل مستحدثه اجتماعی ناشی از مثلا شرایطیه که الان آره.
حالا من دکتری ببخشید، حالا ما هم که نگاه آیه سعیدی که شاید مثلا بخوایم سابقش پیدا کنیم توی فرض کنید امثال نگاه مرحوم سید منیر هاشمی که به طور خاص آی دکتر درخشان که استاد ما بودن هم پیرو اون نگاه بودن و ما هم از اون طریق پایشون آشنا بودیم با این نگاه. حرف اصلیش آی دکتر یه نکته‌ایه که اگه اونو بپذیریم بعد بحث آی سعیدی برامون مفهوم میشه، و اون بحث اینه که توی نگاه نظام محور یعنی بهش میگیم، بالا میگیم نگاه نظامند، نگاه سیستمی، نگاه نظام محور. ادعای اصلی اینه که کل مقدم بر اجزاه. یعنی چی؟ یعنی این که اون مبنای نظامه، اون کلیت چیز نظامه که هویت اجزا مشخص میکنه. یعنی مثلا فرض کنید هویت، مثلا یه مثال خیلی ساده، هویت مثلا من نوعی به این ربط داره که توی نظام مثلا جمهوری اسلامی دارم زندگی میکنم، توی مثلا دانشگاه یاسوس مثلا، یا برم مثلا فرض کنید توی دانشگاه کل تو آلمان، اون نظام تا حد زیادی هویت منو مشخص میکنه. اون کلیت نظامه که تعیین تکلیف میکنه که این پول، این پول یه پدیده‌ای که تقریبا شاید چند هزار سال وجود داره، خب، ولی اینی که این پول در حقیقت هویت اصلیشیه بستگی به اون نظامی داره که پول داخلش قرار میگیره. بنابراین این نکته که آی سیدی میگه، میگه همه امور مستحدثه مرتبط با مدرنیتن تو نگاه نظام محور معنا پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی نظام دنیای مدرن نظام مدرنیته است. این نظام اون کل واحدیه که هویت همه اجزا رو مشخص میکنه. بنابراین هر موضوعی که شما اکنون میبینید توی این نظام جدید باید تفسیر بشه. هرچند ظاهرن مثلا اون بحث قانون که جلسه پیش حضرت علی با موسوی داشتید، خب همین قانون ممکنه در ظاهر مثلا یه سری یک زور مشروعی اون رو تصویب کنه، بعد یه جوری هم اجراش کنه، در ظاهر هم مثل هم باشه، ولی توی اون نظام خاصه، یعنی نظام مدرنیته یا نظام سنتی که هویت اصلی خودش رو باز میابه. بنابراین این نکته که به قول معروف آی دکتر جاویدی پرسیدن، گفتن آیا همه یه چیز، اینجا دیگه شما نمیتونید بگید برخی از اموری که در دنیای مدرن هست امور مستحدث است و برخیش مثلا مستحدث نیست. اصلا شما نمیتونید یک امری رو، یک واقعیتی رو جدای از نظامش ببینید. اگر این این نگاه نظاممند ما بپذیریم، حرف ایشون مفهوم پیدا میکنه و موضوعیت پیدا میکنه، غیر از این که ما این نگاه اصلا نپذیریم. یعنی مثلا این نگاه جزنگر داشته باشیم، بگیم نه، نظام مجموعه اجزاشه. خب یعنی یه سری اجزا میان جمع میشن چند یه نظام، همین اجزا ممکنه برن یه جای دیگه، همین جزئه که توی این نظام هم هست، بنابراین حکمی که به این جزء اینجا در حقیقت اطلاق میشه به این هم اطلاق میشه. این نکته اول. یعنی میخوام بگم که ایشون توی اون کلیت خودش نگاهش نگاه منسجمیه، گرچه ممکنه شما، یعنی اشکال منطقی توی کلیت خودش نداره، گرچه ممکنه شما از بیرون نقدش کنید و کلیت نگاهش، یعنی نگاه نظاممند رو نقد کنید و نپذیرید. بحث دوم این که ما اکنون، حالا من خودم توی اقتصاد اسلامی باش مواجهم، اون جلسه هم مطرح کردم، این موضوع واقعا یک موضوع واقعیه که پیش روی ما هست. همین حالا ما مثلا فرض کنید تو بحث بانکداری اسلامی اصطلاحا، این در حقیقت مسئله که ایشون مطرح کردن کاملا یک مسئله روز و مطرحه. یعنی چی؟ یعنی ما یک سری پدیده های جدید داریم، مثلا مثل بازار اوراق مشتقه که خیلی مثل قماربازیه. خب میگن اگر مثلا زلزله‌ای که توی زلزله بعدی که میاد مثلا بالاتر از 7 ریشتر باشه، من 1 میلیارد بهت میدم، اگه کمتر باشه تو 1 میلیارد به من بده. این بازار اینجوری. خب حالا اینا رو میخوان وارد کشور کنن، کشورهای سنی مثل مالزی و اینا این بازار اوراق مشتقه رو وارد کردن. تو کشور ما دکتر معصومی‌نیا و چند تا دیگه دارن تلاش میکنن، پایان‌نامه‌ای نوشتن، با چند تا پایان‌نامه دکتری روش کار شده که آیا این بازارها شرعی هست یا نه. پس یه موضوعات اینجوری ما داریم و واقعا هم به خود معروف باش مواجه هستیم. حالا در رابطه با این چند تا برخورد میتونیم داشته باشیم. یه برخورد، برخورد سکولار است. همین دو روز پیش آقای غنی‌نژاد مصاحبه کرد و گفتید با این مسخره بازی اقتصاد اسلامی رو بذارید کنار، به اسم در حقیقت اسلام میزنید، خود اسلام رو بدنام میکنید. یعنی بحثش این بود که این شوراهای فقهی بانک مرکزی اینا رو در واقع ما حذف کنیم. خب آقای غنی‌نژاد هم خوب یه اقتصاددان اثرگذار روی مخصوصا سیاست های دولت فعلی. یه نگاه اینه که اساسا بذاریم همون کارشناسی غربی کار خودش کنه. یه نگاه که در حقیقت فعلا نگاه مسلطه، نگاه فقه محوریه که امثال موسوی نیا داره، موسوی هم که همین کاری که در واقع تفکیک به اجزا انجام میدن. یعنی چی؟ میگن بازار اوراق مشتقه چیه؟ میگن ببینیم توش چه قراردادهای انجام میشه. میگن این سه تا قرارداده. میگن خب این اصلا قماربازانه است، بذارمش کنار، قراریه فلانه. خب این سه تاش خوبه. اینا میارن مثلا اسلامیزش میکنن و چیز میکنن. یه نگاه هم نگاهی که آیت سعیدی مطرح میکنه منتها قابل دستیابی نیست. یعنی نگاه نظام محور. به چه صورت؟ چون این نگاه مستلزم اینه که فقه خودش باید از اول این نظامو بسازه. نظامی که کاملا به قول شما که میگید آیا توی ذهن شرع هم یک نظامی هست، یعنی شرع هم خودش نظام محوره، این نگاه میگه بله شرع نظام محوره و ما باید همون نظامو بسازیم. خب اینم عملا حداقلش تو کوتاه مدت قابل دستیابی نیست. حالا من سوال از سعیدی اینه، خب چیکار کنیم؟ حرف سکولارا رو بپذیریم یا این اسلامیزه کردن رو که به نوعی شاید بدنامی اسلام باشه بپذیریم یا امید داشته باشیم به راه سوم؟
استاد جسارت، این بحث در واقع نگاه نظام‌مند موضوعات مستدسه، این به لحاظ غایی یعنی بکگراند فعالیت ما، بکگراند پژوهش‌های ما چه مسئله‌ای باید باشه، یعنی چه نگاهی باشه؟ حالا تو میدان عمل تو وضعیت فعلی به نظر میرسه که در واقع با هم ابزاری که در دست میده با هم حجیت حد اولی سعی کنیم که از این ناخالص،
یعنی شما میگید در وضعیت فعلی همین کاری که فقهای شورای فقهی میکنن خوبه،
این حد اول کاره.
خب این یه سری آثار تبعات منفی داره. یعنی چی؟ یعنی خب این حرف شما به این معنی است، یعنی تز خودتون میبرید زیر سوال. چیز شما اینه که این کار با این کار اسلامی نمیشه، فقط اسلام مالی میشه، اسلامیزی میشه. خب یعنی یه امری که حقیقتا اسلامی نیست برچسب اسلامی میخوره. خب بنابراین شاید یه دفعه بگیم حرف غنی‌نژاد حرف خوبیه که اصلا بگیم آقا کاری نکن. یعنی یک راهی که شما میگید افق دوردستیه، راه درسته ولی دوردست و قابل تحقق نیست. یه راه هم که کلا بگیم نظام ربوی و قماربازی رو بپذیریم. یه راش هم که شما با این کارتون میگید آقا این فقط بدنام کردن اسلام. واقعا این سوال جدی ها، یعنی همین حالا پیش روی نظامه، چیکارش میتونیم کنیم؟
اصلا این بحثی که میفرمایید زمان بر هست در واقع درسته، این همین بحثه، یعنی کاملا زمان بره و نمیشه به راحتی مثلا گفت مثلا طی 20 سال آینده تحقق پیدا میکنه، ولی خود پذیرفت شدن این نوع نگاه به لحاظ نظری اثر خودش رو قطعا تو دراز مدت میذاره. یعنی مثلا نگاه فقهای ما نسبت به مثلا به لحاظ نظری تعریف کنه که قاعده بشه قطعا اثرش رو تو دراز مدت میذاره.
خب خیلی ممنون، تشکر. بازار یک سوال دارم. سوال دارم آیه محسن شما
میکنم آیه محسن شما میکنم آیه محسن شما
بله.
اون که بحث موضوع شناسی فرمودید، ما حتی توی همون ابواب فقهی خودمون هم موضوع شناسی به طور دقیق انجام نشده، یا اگر انجام شده عرف میاد بعضا تغییر میده اون موضوع. مثلا توی بیع خیاری هدف فروشه، ما بدونی که بیایم موضوع شناسی بکنیم میاد حتی قانون وضع میشه، مثلا قانون سخت وضع میشه، مثلا برای پاسخگویی به اون نگاه عرفی که حالا یه نوع کلاه شرعی بوده برای ربا. یعنی میخوام بگم توی همون مباحثی که ما میگیم مستحدث نیست هم موضوع شناسی صورت میگرفت. آنچه
از کنم چون وقت جلسه به اتمام رسیده، من فقط خلاصه به سه تا نکته بکنم جمع‌بندی بحث باشه. من به نظر میرسه شما خیلی تأکید نکنید روی اصطلاح موضوع مستحدثه. میدونید اون چرا عنوانتون رو بگید در موضوعات مستحدثه، بگید در قبال نظامات مدر مثلا، که خودتون از این در واقع معرکه بکشید بیرون، نخواد درگیر بشید که مثلا این موضوع مستحدثه هست، موضوع مستحدثه همیشگی هست نیست. این شاید این مقدار کارتون راحت تر بکنه. عرض کنم خدمت شما اون مطلبی هم که آقای دکتر حسینی فرمودند، من به نظرم میرسه که باز وضع موجود و وضع مطلوب باید از همدیگه تفکیک بکنیم. به هر حال الان جمهوری اسلامی که تشکیل شده نمیتونم چه تعطیل کنه، که به هر حال تا زمانی که ما به این نظام نرسیم باید به هر حال از راه شما اسمشو میذارید اسلام مالی هم که هست به هر حال کار پیش بره، همون آپشنایی که در عرض کنم بانکداری غربی داره استفاده میشه، اینجا حداقل صورتش رو درست بکنیم تا برسیم به عرض کنم نظام مطلوب. منتها اشتباه ما اونجا خواهد بود که نظام موجود رو به عنوان نظام مطلوب معرفی کنیم. میدونید این خیلی اشتباهه. و اشتباه دیگه اینه که هر کاری که ما در جمهوری اسلامی الان داره انجام میشه رو به اسم اسلام بگیم، این عین اسلام است، در حالی که ادعای خود قانون اساسی حداقل بعضی از اصول قانون اساسی نیست، مطابقت و عدم مغایرت. الان شورای نگهبان که مظهر اسلامی شدن قانون هست، کارش عدم مغایرته، نمیگه قانون بانکداری اسلامی منطبق بر اسلام است، اینو ما اون جدا بکنیم، میگه مغایر با اسلام نیست. وقتی میگه مغایر با اسلام نیست یعنی حداقلی، یعنی دیگه نگاهمون تو این نگاه عدم مغایرت نگاه حداقلیه نه نگاه حد اکثری.
خیلی ببخشید استاد، من سوال دیگه هم از گزارشم که ما بعضا مثلا موضوع شناسی میکنیم، به فرض میگیم یک مسئله ای مثلا معیارها یکی از عقود ما رو داره، اما این مسئله غربی در بطن دل غرب به وجود اومده با یه اهداف خاصی به وجود اومده. حالا ما بیایم بگیم این مثلا به فرض عقد اجاره ما هست، یا این که بیایم کلا بررسی بکنیم بگیم که آیا مثلا اهدافی که داره مثلا صحیح هست، منطبق بر فقه ما هست، و یک عقد جدیدی بگیم هست، یا یک یه چیز غیر از عقد هست، یا این که بگیم نه به فرض همون عقد اجاره ما هست. این که مسئله هست که احساس کنم شاید اگر یه توضیح بدم ممنون میشم.
حقیقتش حالا اگه اجازه بدید چون ما با هم دیگه کلاس داریم، وقتی جلسه هم تموم شده بعداً شخصی با هم صحبت بکنیم، چون الان یه جلسه دیگه هم قرار برگزار بشه، من میتونم هم دیگه صحبت کنیم، نه من تا ترسم از اینه که بحث درازا بکشه، انشالله شخصی و فردی در خدمتتون هستم هم صحبت خواهیم کرد. بس خواهی میکنم.
خب تشکر میکنم از آقای سعیدی، ایده پرداز محترم، خصوصا از اساتید محترم آقای دکتر صادق و دکتر جاویدی که تقابل زحمت کردن، و همچنین از هزار دانشجویان عزیز که خدمتشون بودید. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ختم شد.